أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در صفات انسانهای غیور آیات قرآن رو بررسی میکردیم و به شماره 159 یکی از صفات انسانهای غیور از سوره شعرا آن است که اقدام به تبلیغ دین دلسوز برای مردم هست، مردم رو خداشناس بکنه. و همه رهبران دینی، رهبران آسمانی چنینه و مؤمن صفت غیرتش رو اینچنین میکنه، همانطوری که دلسوز است برای کسی که گرسنه نمیخوابه، برای کسی که خانه نداره، برای کسی که مشکل در زندگی داره، بیشتر از او دلسوز است برای فکر اونها که چرا اینها خدا رو نشناختن، چرا پیغمبر و امام رو نمیشناسن و اقدام میکنه به تبلیغ دین. سوره شعرا از این نکات خیلی داره، الان یه مجموعه بیش از 200 آیه داره این سوره، یه مجموعه ایست در این سوره که انبیاء مختلف رو از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت لوط، حضرت شعیب، تمام اینا تو این سوره نامش یکی برده میشه. منتها اول سوره رو امشب میخوام صحبت بکنم چون آیات خیلی زیبایی داره و در ذهن چند تا نکته اساسی وجود داره که اینا در اعتقادات ما اهمیت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخ عن نفسک الا یکونوا مؤمنین. فرمود این آیات روشن پروردگار آمده و به فرمان ای حبیبم، پیغمبرم، شاید شما داری خودتو به هلاکت میاندازی به دلیل اینکه اینا ایمان نمیارن. ان نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگه بخوایم میتونیم ما یه نشانه ای رو نازل میکنیم به گونه این که گردنهای اینا رو در مقابل اون آیه خاضع کنیم، یعنی به زور و جبر بخوایم میتونیم این کارو بکنیم، همه رو وادار کنیم که ایمان بیارن. اما خوب مصلحت نیست. حالا این بحث رو توجه بکنید، چند بُعد داره این آیاتی که خوندن. یک بُعدش اینه که پیامبر اسلام دلسوز مردمه. این رو تو آیات دیگه ما برخورد میکنیم. تو سوره توبه آیه 128 داره که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. فرمود پیامبری آمد که این پیامبر سخت است وقتی میبینید شما در گناه هستید، دارید آینده خود رو سیاه میکنید، دارید جهنم میرید و براش خیلی ناگواره. حریصون علیکم، این پیامبر حریص بر شماست، حرص داره. حرصشون چیه؟ حرص میدونید بده، اما نه، اون حرصی بده که برای دنیا باشه، حرص برای جمع‌آوری مال باشه، حرص برای بیشتر پیدا کردن زمین باشه، هم تو بیش از نیازش، نم حرص برای رسیدن به ریاست باشه. این امور دنیایی حرصش خیلی بده، چون اینا پیچیده به پای ما میشه. اما حرص به امور آخرتی، حریص باشه یک کسی میخواد به کمال بیشتر برسه و حریص باشه که همه مؤمن باشن، هیچ کس گناه نکنه، به خصوص کسانی که این مسئولیتی دارن بیشتر باید این صفت پیامبر تو وجودشون تجلی بکنه، دلسوز باشن و حریص. حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیم. این حرصشون نه باعث می شود که مردم را اذیت بکنن، نه، به مؤمنین رعوف و رحیم هست. چون بعضی ها پدر و مادره دیدید حریصن برای کمال فرزندشون و فرزندشون رو کتک می زنن. چرا درس نمی کنی؟ داد می زنن سره، فریاد می زنن، چرا می خوابی؟ چرا بی نظمی؟ چرا تنبلی می کنی؟ ببینید این پدر و مادرم حریص هستند اما رعوف نیستند. قرآن می فرماد این پیامبر حریصی هست به المؤمنین رعوف و رحیم. و یه نمونش همون شخصیه که آشغال می ریخت رو سر پیغمبر، هر وقت بدن از تو کوچه رد بشن آشغالا رو آماده کرده بود می ریخت رو سرش. و خیلی تهدید کننده بود، لباس پیامبرم کثیف می شد اما پیامبر هیچی نمی گفت. ببینید اون حرص به هدایته، یه چیز بالاتر هست. ولی ما نه، ما اصلا دنیا مفقوده. اینه که مگه میشه یک کسی رو دیدید مثلا ماشین یاد بیر آب میپاشه به یک کسی، بعد میگرده قوز میخوام فحشش میده، در حال که اصلا راننده توجه نداشت، عمدی که این کارو نکرد. حالا که عمدی بکنه قطعا افراد ناراحت میشه، اونجایی که عمدی نبوده میگه خوشت نفهمید. اما این که یک کسی آشغالا رو تو خونه خودش آماده بکنه، منتظر بشه نگاه کنه از تو پنجره که میاد فلان بره بیرزه داشتارو، بعد فردا هم بخواد بکنه، روز سوم بکنه، مگه میشه کسی جواب نده؟ این بشر حتما جواب میده، اما اون کسی که جواب نداده فوق بشره، بشر معمولی نیست. پیامبر جواب نمیدادن و منتظر فرصت بودن کی او رو هدایتش بکنن، تا یه روز که آشغال نریخت و سراغش رو گرفتند و گفتن مریضه، رفتن در خونش رو رفتن عیادتش. همین که دشمن پیامبر بود تا فهمید پیامبر اومدن عیادت، این لحاف رو کشید رو سرش که اصلا صورتش به چهره پیامبر نیفته، از پس خجلت زده بود، این همه توهین کرده، پیامبر اومدن احترام بشونده اومدن عیادتش که حالا مریض شده میخوان احوالش رو بپرسه، و همین سبب هدایتش شد. من نمیگم این کار رو بکنیم، اینا در توان نه گوینده است نه شما، اصلا در توانمون نیست، اما اینطور اینا رو نقل میکنیم تا یه وقت خدا نکرده مقایسه نکنیم خودمون رو با اونها، نه مقایسه که نمیکنیم، اما از طرفی هم ببینیم توقف نکنیم رو همین وضعیت فعلی خودمون، یه مقدار بریم جلوتر. گفتن این داستان ها این فایده رو داره که اگه نوک قله نمیریم یک کمی باز بریم جلوتر. حالا در این آیات از یه طرف حرص پیامبر رو بیان کرد، هم میگه شما داری خود رو هلاک میکنی، باخ اون نفسک، باخه کسی میگن که داره هلاک میکنه خودش، لعلک باخ اون نفسک، چرا؟ الله یکون مؤمنی، بخواد که اینا ایمان نمیاره. اما نکته بعدی که اهمیت داره بحث اختیاره. ایمان آوردن افراد جبری نیست. لست علیهم به مسیطر، پیامبر شما تسلط به اونها نداری که به زور اینا وادار کنی بیان مؤمن بشه. در ایمان آوردن اختیار هست. به دروغ بین ما پخش کردن این انگلیسی های خبیث که شمشیر امیرالمومنین علیه السلام اسلام رو پیش برد، اینا به ذات خودشون میخوره، کسافتکاری های خودشون که آمدن تو ایران ما چقدر کسافتکاری کردن، کشور ما رو تجزیه کردن تو زمان طاغوت، کشورهای دیگر هم رفتن توشون قدر جاسوسی کردن و وادار کردن کشورها رو که به زبان انگلیسی باید تو آموزش پرورششون تو مدارس باید درس بشن. این پاکستانی که کنار ماست، یکیشین این زبان مادرشون رو داره یادشون میره، میرن تو آموزش پرورش، هنوز هم با انگلیسی. ترکیه هم اینطوره، میرن تو آموزش پرورش، نوشتارش و نام انگلیسی. بدبختا خب عقلشون هم کمه، اینا رهبر شیعه بالا سرشون نیست، یه مستحد ندارن تا بیدارشون بکنه. اما ما به برکت مرجعیت او داره بیدار میکنه همه را، وصل به کربلا میکنه، وصل به امیرالمومنین علیه السلام میکنه. اونا هم یادمون دادن اون خاندانی که حیات من نزل. وقت ببینید همین انگلیسی که کشور کوچیکو چیزی هم نداره، دو نه معدنی داره، این دنیا رو زبان خودشو تحمیل کرده کشورهای دیگه. حالا مگه میتونه انکار بکنه؟ خب کردن دیگه، این کاری که کردن رو ما داریم نقل کنیم، نفرینشون هم میکنی، خدا ریششون رو بکنه که شرلی هستی تو دنیا از پشت سهلش اینا هست. همین بهایی هایی که آدم تو اصفهان مجاهدی هستن تخمش هم انگلیسی آمدن کاش، الان حدود 200 سال داره، نزدیک به 200 سال الان میشه که این کار رو کرد. بدبخت و گاهی انسان میده جوان سرش نمیشه میگه من بهایی هست، اصلا متوجه نیست که دستیزه کیا رو سر این هاست. اونا دارن پشت سرنه میخندن به این ها، ازشون هم حمایت هم میکنن. حالا به انگلیس میگن که حمایت میکنه از خودت هم بیا بهایی بشو، نه خودش بهایی نمیشه اما حمایت رو میکنه. بدبخت این آدم که اینجاست، ایرانی هم هستم اما بهایی، تبعیت از انگلستان. حالا همینا اومدن بین ما پخشن شمشیر امیرالمومنین علیه السلام، اسلام رو پیش برد. کجا یه مورد شو بگید که امیر المومنین علیه السلام شمشیر رو بگن برای سر کسی؟ بگن یا بگو اشهد ان لا اله الا الله یا تو را میکشم. هیچ جا نده. شمشیر امام فقط تو دفاع از اسلام بود، دشمنان ندن حمله میکرد، خود اینو دفاع میکرد، مثل موشکای امروز ما. موشکای ما کجا رفت است برای کشور کشایی؟ حتی برای سرزمینای خودمون که قبلا مال کشور ما بوده، مثل بحرین، کجا ما رفتیم بخواهیم اینا رو زمینه کشور خودم بکنیم؟ در حالی که مردمش الان آمادگی هم دارن اما جرأت ندارن. اون چنان اختناقی هست که حالا رأی گیری بکنن دوره رأی میدن به اینکه میخوام زمینه ایران بشه، اما نمیذارن. همین انگلیس نمیذارن، همین سازمان ملل اینه که دشمن ماست. ما هم نیاز به این نداریم، ما مرزمون افکار مردمه. الان ببینید چه نفوذی در عراق داریم، کار به مرز نداریم که. نفوذ داریم چون حرفمون منطق داره، دلیل داره. نفوذمون سخن ماست و حرفمون نمیزنیم اونا نمیتونن جواب بدن. امام هشتم علیه السلام آرزوشون همین بود، گفتن خدا رحمت بکند کسی رو که بیاد ولایت ما رو برای مردم توضیح بده، مردم ما رو نمیشناسن. یکیسی گفت چگونه؟ فهمدن علوم ما رو بیاد یاد بگیرید، نگفتن شمشی دست بگیرید، گفتن علوم ما رو یاد بگیرید و تعلیم مردم بدید. وقتی تعلیم دادید مردم میان به سمت ما، چون علم سلطه میاره، العلم سلطان. همین زیبایی کلام اهل بیت علیه السلام نفوذه، میرد کل دنیا رو میگیره. این کاریست که ما باید انجام بدیم، این وظیفه ماست. میراث فرهنگی و من چند بار تا بار بهشون گفتم متاسفانه دنبال کار خودش. همینجا جلسه داشتیم، کل این مترجمهشون رو جلسه داشتیم. خب در شما بیانیم گردشگره که از خارج میان نا. شما مترجمشون هستیم که بروشور آماده بکنید، استدلال عقلی نمیدیم تحمیل بکنید، با دلیل عقلی بگید خدا یکیه، این برگر بش بدید. بگید شما هم ثابت کردی خدا ستاست، ما مسیحی میشیم. اگه ثابت که خدا نیست ما کمونیست میشیم. خوبه؟ اونا که به ما نمیگن، ما میگیم، ما بریم بهشون بگیم انا او ایاکم لعلا هدن او فی ولال مبین. ما دلیلیم. اونا چون چیز ندارن نمیان به ما بگن، ما که داریم چرا حق رو واضح نکنیم؟ از این فرصت که حالا اون پا شده اومده ایران میخواد بیاد مسجد شیخ لطف الله رو ببینه، مسجد امام خیلی بیاد ببینه، اما شما فکر رو برو اصلاح بکنید، بگه معاملیده. خب که توضیح دادیم، هم هم کلاشونو تکون میدن، نه نمیگن، هم میگم خوبه هم خوب. انگیزه نیست که این مترجمه را بیفته یا دنبال من و نگذارد من بخوابم، استراحت من را بگیر. میگه یا الله شما استدلال رو بگو، چطوری باید با اینا حرف بزنی؟ بگو من ترجمه میکنم. نیست، عذرخواهی میکنم، غیرت نیست. غیرت که داریم الان بحثشو میکنیم اینه که تغییر بدیم دین فاسد رو. وقتی میدین این آقا دینش فاسده، اشتباه دارد میکنه، خب من اگه غیرت دارم باید تغییر بدم؟ نمی کنم، من تو میذارم ثابت باشه، این شد بی غیرتی. حالا ببینید چقدر بحث وسیع داره میشه کم کم. یکی دو مطلب دیگر کوتاه عرض بکنم. ما تو عقایدمون اختیار داریم اما تو اعمال نه. به عمل که میرسه افراد باید رعایت بکنن، کسی حق نداره رسما روزخاری بکنه. تو عمل ما اختیار نداریم. همین حجابی که دارن افراد میگن، میخواد کسی بی حجابشو بره بیدید، اینجا شهید داده شده، خون ریخته شده، اکثریت مردم میگن دستورات اسلام، عمل الزامه. اگه کسی میخواد مسیحی باشه ما اونو کارش نداریم. میخواد مسیحی باشه باید بیاد دلیل عقلش رو بگه. به عقیده که میرسد اختیاره، چون اونا دلیل ندارن. اینو بدونید، این که داریم به این سادگی حرف میزنیم، اونا اینطور به ما نمیگن. هیچ وقت مسیحی نمیاد به من بگه که اگه دلیل آوردی من مسلمان میشه، تا بار یکیشون هم به ما نگفت، به شما هم نگفتن. اینطوریه. اون که تو باطله، مثلا یه آدم بی عرضه هیچ وقت میگه که من تو کشتی میام، آدم بی عرضه که توان نداره هیچ وقت ادعا نمیکنه، اون که پهلوانه ادعا میکنه. امام ادعا کردن رضوان الله تعالی، نامه نوشتن به گورباچوف، رسما تو دنیا هم همه داشتن ترجمه میکردن که امام چیکار دارن با گورباچوف. نامه امام چی بود؟ باز ببینید جبر نبود و به اختیار گفتن بلند شو بیا قوم تحقیق کن اگه خدا از مسلمان شد. بعدم نیمد و اون بلا هم به سرش اومد که کشورش توسط آمریکا تزدیه شد و بعدم اظهار تأسف کرد که من اشتباه کردم سخن امام رو گوش نکردم. میخواست بکنم اختیار اصلا همینه، به دین حق که میرسد اجبار نیست. بذار یه آیه 3 و 4 آیه 4 رو دقت کنید. فرمود ان نشأ ننزل علیهم آیه، اگه بخوایم ما یه آیه نازل میکنیم که چو بشه به زور اینا رو مسلمانشون کنیم. فظلت اعناقهم لها خاضعین، کاری میکنیم که اینا گردنشون به زور مقابل این آیه خدا خاضع بشه. پس خدای متعال میگه ما عاجز نیستیم، ان نشأ ننزل، اگه بخوایم میکنیم. پس چرا نمیکنه خدا؟ جواب اینه که مصلحت نیست. مصلحت اینه تو دین آوری اختیار بشه، دیگران به زور میرن جلو. حالا همین مسیحیت خاطره بدی دارن، تو جنگای صلیبی خیلی کثافت کاری کردن، هزاران انسان رو سوزوندن، حتی میریختن تو آتش یا گردن میزدن، خیلیشون هم فرار کردن. تو حالت فرار باز پیگیری میکردن، ولشون نمیکردن. زن کودک هر که دسترسی پیدا میکردن میکشتن. جنگای صلیبی اعتراف هم میکنن، گفتن یا باید مسلمان، باید مسیحی بشید یا میکشیم شما. اینا دعو دیگران است، ما هیچ وقت این دعو نداریم. قرآن یادمون داده این، الان اهل تسنن هم همین کارو میکنن، متاسفانه میکشن افرادی که میان شیعه میشن، تهدیدشون میکنن. داستان انار رو شنیده دیگه، تو همین بحرین اتفاق افتاده. عیسی ابن مهدی اون عالم بزرگی که الان قبرش تو بحرین زیارتگاهش و مورد توجه افراد میرن زیارت میکنن قبرش. داستان عجیبی داره که انگلیسی ها یه موقعی اومدن یه فرماندهی گذاشتن ناصبی، وزیری داشت ناصبی بودین، وزیر خیلی کار خراب کرد، اما رئیسشان دست نشانده غربی ها بود. اون زیاد اطلاع نداشت از شیعه و سنی، همین ارتباط با غرب. اما اون وزیر ناصبی بود، این وزیر دنبال بود که این شیعیان بحرین رو یا بکشه، مثل آل خلیفه که آل داره این کارو میکنه، یا بکشه یا بیرونشون بکنه. کشور بحرین رو که اون موقع یکی از استانهای ایران بود خواستن اینا خالصش کنن، همه سنی باشه. یه روز یه انار برداشت آورد، همین وزیره آورد پیش پادشاه، رو انار رو پوستش از بیرون نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد اسم این سه نفر رو با چهارمی امیر المؤمنین اسلام بشه اینا اوصیای پیامبر نشون پادشاه. پادشاه دید به طور طبیعی رو پوست انار فرو رفته این نوشته، گفت این عجب معجزه ای. حالا وزیر ملعون که میدونست چیکار کرده گفت که جناب پادشاه من عقیدم اینه که این انار معجزه است، شیعیان رو جمعشون بکن اینجا، رهبرانشون رو بهشون تهدید بکن، بگو یا باید جواب این انار رو بدید که این چیه، اگه جواب نمیدید یکی از دو چیز، یا سنی میشید یا گردنتون رو میزنید. مخالفین ما این اسم منطقه شد، اگه تونستی تو طول تاریخ یه جا یک عالم شیعه رو ببینید کارو بکن. اما از اونا پره، هر چی که دست بذاریم از اونا داستان خیلی هست. شیعیان رو جمع کردن و صحبت رو کردن، من خلاصش رو عرض میکنم. داستانش خیلی عجیبه که حالا خیلی بزرگان این قضیه رو نقل میکنن. شیعیان رو جمع کردن و گفتن این قصه رو یا جواب بدید، جواب ندادید یکی از این دوتا کار، یا کشته میشید یا سنه میشید. شیعیان سه شب مهلت خواستن، گفتن خب سه شب من مهلت بدید تا ما فکرم نبکنیم. یه جلسه گرفتن بزرگان و گفتن که چرا بکنه، بالاخره این نتیجه رسن که برن در خانه امام زمان علیه السلام و دست به دامن آقا بشن، یعنی آقا به دادم برسید، شیعیان دارن مشکل پیدا میکنن. خب شب اول یکی از علما رفت، خبری نشد. شب دوم همینطور، شب سوم همین عیسی بن مهدی که الان گفتن از علمای خیلی بزرگی است که قبلش هم زیارتگاه شده سلام، ایشون رفت تو بیابان و شروع کرد گریه کردن. نصف شب یک دیگه آقای آمدن، سلام کرد و عیسی بن مهدی چیکار داری؟ تو جواب گفت که من کاری که دارم با آقای کار دارم که او میدانه، تو از همه چیز با خبره، نیاز به گفتن من نداری. وقت آقا فرمودن که بعد شما اومدی قضیه انار رو میخوایی ببینی چیه، بعد نظر فرمودن که این قضیه انار اینه که این وزیر سنی تو خونش یه درخت انار داره، اون وقت این انار کوچیک بود، تازه در اومده بود، یه قالب گلی برداشته درست کرده، از داخل قالب به عکس این نوشته رو تو قالب در آورده، تو قالب قالبا دوتا نصفه، اومده این قالب رو گرفته به انار، به مرور که انار روش کرده بزرگ شده، اون نوشته که داخل این قالب بوده فرو رفته تو پوست انار، این فرو رفته که روش نکرده بقیهش روش کرده. بعد آقا بقیهش هم گفته، فرمودن که این قالب الان تو اتاقشه، شما فردا با خود وزیر و پادشاه با هم بگید که ما اگه بخوایم جواب این انار رو بدیم باید بریم تو خونه وزیر اونجا جواب میدیم. وزیر یه مقدار میترسه اما رو خودش نمیاد، میگه باشه باشه بریم منزل، منتها تو فکر هست، تو را که داره میرد منزل تو فکر است که در منزل که میرسه شما رو معطل کنه در منزل و خودش بره داخل قالب و برداره یه جا مخفی کنه. حضرت فرمودن عیسی بن مهدی وقتی رسید در منزل اجازه ندید وزیر بره داخل، به پادشاه بگید اگه زودتر رفت ما جواب نمیدیم، شرطش اینه که ایشون وایست با هم برید داخل. حالا وزیر خبر اینا نداشت دیگه که اینا همه چی رو میدونن. بعد حضرت فرمودن برید داخل، تا وارد شد دست راستتون یه اتاق است، برید تو اون اتاق، تاخچه اونجا یه بخچه یه چیز هست، اون قالبتونه، اونو بردارید قالب توش بازش کنید، این نوشته از داخل قالب پیداست، این رو نشون پادشاه بدید. بعد یه معجزه دیگه هم حضرت فرموده، فرمود به پادشاه بگید ما یه نشانه دیگه هم داریم، اون آقایی که به من گفتن اینا را نشانه دوم چیه؟ فرمودن که همین اناره که الان رو پوستش اینا نوشته شده داخلش دونه انار هیچی نیست، سیاهه. به وزیر بگو باز بکنه، تا باز میکنه نکبت و سیاهی این میپشه تو صورته، تا دیگه از این کارو نکنه. اینم فرمودن اصلا از معجزاتیه که تو تاریخ خیلی صدا کرده. خلاصه آقا تشریف بردند و این عیسی بن مهدی خوشحال اومد پیش بقیه شیعیان و خیلی خوشحال گفت آقا رو دیدم و آقا بشارت دادند و نجات دادند جان ما رو، ولی هزاران نفر شیعه کشته می شدند یا بیرونشون میکردن. خلاصه رفتن روز سوم و رفتن پیش پادشاه و وزیرم اومده بود. پادشاه گفت خیلی خوب چیکار کردید؟ جواب انا رو میدید یا باید سنی بشید یا کشته میشید؟ گفتن جناب پادشاه ما جواب آوردیم اما جواب رو تو خونه وزیر میدیم، اینجا نه. گفت بلند شد و برید. البته توضیح داره حالا اینا. بلند شدن، وزیر یه مقدار حساس شد، تو راه که داشتن میرفتن خونه رفت تو فکر که حالا بیان من زودتر میرم خونه قالب رو بعد دارم از این میبرم. اما دیگه خبر نداشت که اون آقایی که خبر دادن کامل گفتن چیکار بکنید. دم در خونه که رسن وزیر اومد بره داخل جلوشو گرفتن. گفتن جناب پادشاه اگه ایشون زودتر رفت خونه ما جواب نمیدیم. اون آقایی که به من گفتن ایشون نباید زودتر برد خونه. یه مطلب وزیر رنگ چهرش پرید. دید اه مثل این که کار خیلی دقیقه. خب پادشاه نگهشتش رو با هم رفتن داخل و وقتی رفتن اینا هم صاف رفتن تو اتاق، مثل این که راه رو قشنگ بلد بوده، رفتن تو دار، رفتن سر تاخچه و قالب رو برداشت کرد و باز که حالا پادشاه داره نگاه میکنه هم تو مبهوته که چی قالب رو باز کرد نشون دادن. گفتن این وزیر خباستش این بوده وقتی انار کوچیک بوده این کار رو کردیم قالب قالب رو گذاشتن و انا دن درست خودش. پادشاه خیلی از دست وزیر ناراحت شد که چرا دروغ به من گفتی؟ تو یعنی وزیر منی؟ خلاصه ناراحت و وزیرم دیگه نمیتونست چیزی بگید و یه مرتبه شیعیان گفتن ما یه نشانه دیگری هم داریم، آقا به ما یه چیزی هم گفتن. خلاصه معرفی کردن و گفتن که این انار رو اگر این آقای وزیر باز بکنه هیچی انار توش نیست اما سیاهیه، این سیاهی ها میپاشه تو صورتش، این نشونه دومش نیست. حالشو گفت خب بشوری تا بکنه بینم همتون میشه یا هم این پیشگویی بود دیگه. اون معجزه اول مال گذشته بود، این مال آینده بود دیگه. وزیرم ناچار بود این کار انجام بده. انار که باز کرد یه تیک سیاهی پاشید تو صورتش رو سیاه کرد، این هم نشانه دوم. پادشاه دیگه مطمئن شد، گفت چی به شما اینا رو گفته؟ خبر وقت توضیح دادن که ما آخرین امام، دوازدهمین اماممون غایبد و گاهی مصلحت باشه افرادی موفق میشن، ما رفتیم متوسل شدیم، امام اومدن و ما را از این نقشه این ملعون ما را آگاهی دادن. به اینجا که رسید دیگه پادشاه معطل، دستور وزیری را اعدامش کرد، برو کشتنش. داشت سبب کشتن خیلی ها میشد با این نقشه خباست آلودی که کشیده بود و شیعیان هم خیلی شاد شدند و جریان دیگه به خوبی گذشت. بعد که این سبن مهد از دنیا رفت مقبرش رو زیارتگاه. خب اختیار هست پس تو ایمان، حالا تو این اختیار عقل و استدلاله. سید الشهدا علیه السلام و کربلا خیلی چیز به ما یاد داده، همه ما باید یاد بگیریم. اومدن ما رو کربلایی کردن برای اینکه بفهمیم دین همش همینه. صلی الله علیه که یا ابا عبدالله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام و وقت آمدن بالین سر برادرشان حضرت ابوالفضل علیه السلام نوشتن آثار شکستگی در صورت امام ظاهر شد بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام آقای بلند بلند گریه کرده برادرم ابوالفضل الان انکسر ظهری و قلت حیلتی الان کمرم شکست یعنی تا الان تا شما بودید امیدم به شما با رفتن شما دیگه چارم مسدود شد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بمعرف الدين معرف القرآن أهل بيت عليهم السلام مرا آشنا فرمودند ما را موفق به تبلیغ اون معارف بگردان ظهور ولیت رو نزدیک فرمودند ما را از مقربین و انصارش قرار بده و برای بعد نظام خدمتگزاران در پناهش حفظ فرمودند دشمنان رو منکوب کردند شهدا حضرت امام امواتمون رحمت فرمودند به جاه محمد